بله به شوخی عشقه آقا شده بله ترمذی میگه قلت لبخاری قال عراق و عریب قلت تراه و تدلیس هم قال الله. ترمذی خودش میگه صحیح و قریب، میگه به محمد ابن اسماعیل گفتم قبول نکنم. البته محمد ابن اسماعیل انصافش هر دور اشکال داره، هم مخلد ابن خفاف رو اشکال داره، هم اون یکی دیگه مسلم ابن خالد زنجی، هر دور اشکال داره. اضافه بر سند غریب هم میدونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائه. عرض شد که بحث رو ما راجع به حدیث الخراج به زمان متعرض شدیم. عرض کردیم این بحث الخراج به زمان هم سابقا در مباحث مرحوم ناینی آمده، اینجا ایشون به مناسبت بحث معاتات مطرح کردن که اگر چیزی رو به نحو معاتات داد و بعد گرفت منافعی داشت، این منافع یا نمایی داشت مال اون معتیه یا مال متعاتی، اون کسی که گرفته مال کدوم یکیه. از کلیم به طور طبیعی در کتب اهل سنت در بحث اجاره نقل شده، خود مورد روایت در خیار عیبه، اونی که در کتب اهل سنت آمده در خیار عیبه. در این دو سه روزی مقدار از مصادر اهل سنت عرض کردیم، باز هم خوب دقت بفرمایید، این نسبت به اون چی که در مصادر دیگه شون آمده باز ناچیز بود خیلی، یعنی شاید من شاید 7-8 درصد گفتم. حتی کتبی که الان نوشته شده، چاپ شده، تحقیق شده، باز بیشتر از این مقداری که خیلی بیشتر مصادر زیادی برش در میان اهل سنت. البته این مصادر معظمشون طولی هن، اینا خیلی فرق بین مصدر طولی و عرضی نگذاشتن. یعنی مثلا فرض کنین که روایت در کتاب ترمذی آمده، 20 تا کتاب بعد از ترمذی از ترمذی نقل کردن، اینا ازشون اونا هم آوردن. نه اینا اصلا در این محققین ادعی که تحقیق میکنن فرق مصادر طولی و عرضی رو کم میگذارن. این مصادر طولی انوال از ترمذی آورده، بقیه هم از ترمذی نمیده، ارزش نداره. بله برای اثبات صحت نسخه ترمذی خوبه، بله ارزش خاصی نداره. بله مثلا فرض کنید ترمذی از یک راه آورده، نسائی از راه دیگه، این دوتا حسابه، اینا مصادر ارزی هست. اما اگر 10 تا کتاب الان در دنیای تحقیقات یه مقداری به طور طبیعی نمیگم همشون، ادهشون هم خب ملتفتن، فرق بین مصادر طولی و عرضی میگذارن و دقت میکنن که ارزش استخراج مصادر جایش خودش حفظ بشه. به هر حال این مصادری که در کتب اهل سنت هست بیش از این مقداریست که من که خیلی کمشو گفتم، یا دیروز خوندیم از این کتاب، خیلی بیش از این مقداریست که خونده شد و عرض شد که در این کتاب مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای مقرم رحمت الله علیه حاشیه بسیار مفصلی نوشته، خوبه ایشان، اما تا زمان ایشان یه مقدار، ولی بعد از ایشان یعنی الان هم هرچی که کتب تحقیق میشه باز مصادر اضافه میشه، کسانی که این حدیث الخراج به زمان نوشتن. البته عده زیادیشون تنقیح نکردن بحث و ارزش مصدر رو به لحاظ طولی و عرضی بیان نکردن که الان خدمتون عرض شد. عرض کنم که این به لحاظ اهل سنت، و ما الان هدفمون این نبود بیشتر که مثلا مصادرش یک دو سه اینا رو بخونیم، همین مقدار که اجمالا بگیم آمده و وضع این رو از نظر تاریخی تحلیل بدیم کافی بود. راجع به بحث مضمونش هم اجمالا عرض کنم، چون دیگه الان بحثش طولانیه، غیر از حالا چون یک دم اصحاب ما توضیح دادن، ادهی شاید اصلا معتقدن که به حدود خود سند، به حدود خود روایت عمل بکنیم که در عیب بود. ادهی هم تعدی کردن به مطلق عقد، عقد فاسد و غیر فاسد، به عقد مطلقاً، الان چون روایتش کاره عیب بود، ادهی هم به مطلق عقد چه فاسد چه غیر فاسد، ادهی هم دیگه رفتن تعدی کردن تا هر جا که قبض محقق بشه ولو قصباً، اگر قبضی کرد اون وقت بر اثر این قبضی که صحیح نیست ایشون ضامن اینه، چه این تلف بشه چه این تلف نشه و برگردونه منافع مال همین شخصه. دویم گفتن نه قاصد مثلا زمان نداره، زمان عهده از ضامن که نیست، عهده نداره، شارع حکم تعبدی داده که اگر تلف کرد ازش گرفته بشه، الی آخر احتمالاتی که در کلمات اونها هست. اونی که بخوام من الان جمع‌بندی بکنم بزنم یه جمع‌بندی انجام بگیره، خلاصه جمع‌بندی این است که شواهد نشون داد این حدیث در قرن اول در میراث‌های اسلامی اگر هم بوده مشهور نبوده، شواهدی بر وجودش نداریم الان در قرن اول. در آخر قرن اول عمر ابن عبدالعزیز که پیش اینا معروف است که مثلا عالم بوده چه این بوده، ایشون هم به خلافش حکم داده. چون این مطلب که الخراج و به زمان در ابواب زمان و عرش خیلی مسئله مؤثر و تأثیر گذاریه، اگر مسلم بود دیگه طبیعتا میدونیم که مثل عمر ابن عبدالعزیز اونو بلد بود، چون خیلی تأثیر گذار. و بعدم این شخص میگه به یک طریق واحدی از عروه، از عایشه، از هیچ صحابی دیگه هم نقل نشده، از عایشه هم فقط عروه نقل کرده، کسی دیگه نقل نکرده، یعنی انفراد داره، دو طبقهش انفراد داره. بعدم عمر بن عبدالعزیز به خاطر ظاهرن حجت خبر واحد قبول کرد. پس تا قرن اول انصافاً شواهدی بر وجود این مطلب در میان اهل در دنیای اسلام ما در دست نداریم. در دنیای شیعه، در میراث‌های شیعه چطور؟ اولا یه توضیح مختصری بگم. ما وقتی اینجا میگیم میراث شیعه، شاید شما گی یعنی چه، مثلا شیعه از اسلام جدا میشه، هم جزء مسلمان‌ها. این که بگیم میراث شیعه در مقابل میراث اسلامی، مراد من اینه گاهی اوقات روایت از امیرالمومنین، لکن سنی‌ها هم نقل کردن، زیدی ها هم نقل کردن، یعنی روایت از امیرالمومنین هست لکن در دنیای اسلام نقل شده. گاهی اوقات روایت از امیرالمومنین در دنیای شیعه نقل شده، فقط تو مصادر شیعه نقل. ما مرادمون از این تعبیر اینه، نه اینکه خدای نکرده شیعه در مقابل اسلام قرار بدیم. گاهی اوقات از امیرالمومنین هست، فقط علمای شیعه، حالا یا دو تا مذهب یا سه تا مذهب یا تمام مذاهب، حالا مذاهب بائده مثل فتحی ها، واقفی ها، اینها نقل کردن، گاهی هم نه یه مذهب از مذاهب شیعه نقل کرده. در دنیای شیعه به طور کلی در قرن اول از امیرالمؤمنین نقل شده، لکن نه با متن الخراج به زمان، با این متنی که کسی چیزی رو اجاره کرد و تعدی کرد و تلف شد، نه اینکه سالم برگرد. به طبق این نقل امام فرموده باشن که ضامن عین دیگه ضامن اون زیادی نیست، اون کراء نیست. مثلا حیوانی رو اجاره کرد، مثلا ماشینی اجاره کرد تا شاهرود بره، رسیده به شاهرود رفت تا مشهد، تو مشهد ماشین از بین رفت. من با مثال میگه ضامن ماشین فاصله بین شاهرود تا فرض کنه مثلا سبزوار رفته، این دیگه حساب نمیشه. این از امیرالمومنین نقل شده، این چیزی که از امیرالمومنین نقل شده. این نقل هم الان توی مصادر امامیه نیست، یعنی امامیه این مطلب رو از امیرالمومنین نقل نکرده، بلکه در مصادر امامیه در قرن دوم ظاهرا از امام صادق ضد این نقل شده، نه اینکه فقط نیست، در همین فرض نقل شده که ضامن عینه و ضامن این کرایه هم هست، این کرایه هم باید بده. پس اون روشن شد میخوام چی عرض بکنم. پس بنابراین اولا الخراج به زمان نیست، این حدیث نیست، و اگر بود قطعا امیرالمومنین اولاس از این که نقل میکنه تا عایشه، قطعی سن جای شبهه نداره. این از امیرالمومنین نیست، این سوال هست. البته نتیجهش با الخراج به زمان میخوره، اما این مسئله نیست. روشن شد. این روایت هم در مصادر امامیه الان نیست، عکسش از امام صادق هست، نقیضش، معارضش از امام صادق. خود این روایت که نیست چی، معارضش هم ما داریم که امام میفرمون باید کرایه رو بده، از شاهرود تا سبزار رفته هم ضامن ماشینه هم ضامن این کرایه است. این مقدار مسافت هم باید حساب بکنه، که نه فقط الخراج به زمان اثبات نمیشه، نفی الخراج به زمان هم هست. این راجع به مصادر امامیه. طبیعتا در مصادر واقفیه و فتحیه هم که نداریم، ما فقط این مطلب رو از یک نسخه از مسند زید نقل شد در مصادر زیدیه که عرض کردم در این نسخه مشهوری که من الان دیدم، در ضمن این نسخه مشهورم نیامده. من دقیقا نسخه مسند زید و اختلافاتش خبر ندارم، باید مراجعه بشه مصادر زیدی ها. امروز اجمالا کتاب چیزم نگاه کردم ندیدم چیزی، کتابی الاحکام یحیی بن الحسین، امروز چند مورد این بحر زخار دیدم، به نظرم اونا هم قائلن که باید بده، کرایه رو باید بده. به نظرم اینجور آمد، میگم چون یکمی هم حواسم هم پرد و تونتونم خوندم چند فر رو نگاه کردم چون مخواستم تشابهاتی داشت، به نظرم مثل ما هستن، میگه باید کرایه رو بده. به هر حال در مذهب زیدیه این نسبت داده شده، در مذهب اسماعیلی رسما اینم از امیرمومنین نقل شده، در مذاهب شیعه در کتاب دائم نقل شده. شواهد ما هم حاکی است که این بالا از کتاب قضایا و سنن امیرالمؤمنین باشه. پس شواهد نشون میده که این مطلب در کوفه بوده، و اون شواهدی هم که عرض کردم نشون میده که این مطلب در دنیای اسلام کلن نبوده، اینطور نبوده که در دنیای اسلام باشه و الا با اونا نیم، و با عنوان عایشه مطرح نبوده، با عنوان الخراج به زمانم مطرح نبوده. این مطلب در این کتاب بوده و عرض کردیم امام صادق سلام الله علیه اونه که از ایشون روایت داریم نفی کردن این مطلب رو، و این توضیحاتش من عرض کردم. این کتاب در قرن اول، نیمه های قرن اول به امیرالمومنین نسبت داده شده و انصافا هم مشکل داره، چون مشکلش بیشتر این است که ائمه علیه السلام ائمه متأخرین رد کردن، و عرض کردیم یه بحثش گذاشت، احتمالا کتاب تدریجا به عنوان رمز مذهب در آمده. مثلا زیدی ها به این کتاب مراجعه میکنن، شیعه به روایت امام صادق سلام الله علیه. احتمال این هست، خیلی قوی هست که کتاب بعدها جنبه رمز پیدا کرد. این هم راجع، لیکن مشکل کتاب دائم اینه بعد از نقل این مطلب از امیرالمومنین از امام صادق روایت نمرو در اون معنام یه مخیره که ما هم نداریم. متاسفانه در کتاب دائم الاسلام دو تا مطلب آورده، یکی از امیرالمومنین که ما هم نداریم بلکه ضدش داریم، یکی دیگه هم از امام صادق نقل که اونم ما نداریم بلکه ضدش داریم. پس فعلا اون مقداری که میشه قبول کرد این است که در قرن اول فقط در کوفه یک نقلی از امیرالمومنین بوده، اما بیش از این الان بگیم مثلا روایت عایشه مشهور بود، اینا اینو نمیشه اثبات کرد. شواهد نشون میده بعد از قرن اول، بعد از اینکه عمر بن عبدالعزیز که اونونه یکی از خلفای راشدین پیش اونها شناسایی شده، بعد از او احتمالاً مطلب جا افتاده، مخصوصاً در مدینه، چون ابن ابی ذئب هم که از علمای بزرگ مدینه نقل کرده و تأکید کرده، ظاهراً مطلب جا افتاده در مدینه و خوندی. در قرن سوم که قرن بازسازی یعنی قرن بررسی و ارزیابی حدیثه، دو تا از بزرگان حدیث مثل یعنی بخاری و مسلم و بعدها مثل ابن حزم حدیث رو قبول نکردن زیر بار حدیث. اشکالش هم کاملا واضحه، یکیش به خاطر مخلد ابن خفاف که این متنی که دیروز خوندیم، یکی هم مسلم ابن خالد زنجی، اون از هشام نقل میکنه از پدرش عروه از عایشه. پس حدیث کلن برمیگرده به عروه عن عایشه عن رسول الله. در قرن سوم که مناقشات حدیثی شروع شد، اینا گفتن حدیث قابل قبول نیست، حتی هم مثل ترمذی نسائی اینا قبول کردن حدیث، لیکن ترمذی که تقریبا منصف تره گفت صحیح هن غریب هن، درسته صحیح سندش قبول کرده لکن غریبه، یعنی خیلی مطلب عجیبیست، جای دیگه نظیر نداره، کس دیگه نقل نکرده، شبیه انفرادی که ما میگیم یا شاذ یا نادر. این حدیث مشکل داره. پس در قرن دوم مقدار زیادی فقهیت بهش عمل شد، اما نه به این معنا که همه عمل کنن. مثلا ما دیدیم مالک به مضمون حدیث فتوا میده، لکن نه به خاطر حدیث، به خاطر تلقی علمای مدینه. و در قرن سوم که بررسی حدیثه، اونایی که دقیقا کاملا تو حدیث قبول نکردن این وضع حدیث در دنیای اسلام. من این رو گفتم که بدونید که الان که ما در قرن 15 نشستیم خیلی راحت میتونیم مسائل بررسی کنیم. وقت به ذهن ما میاد که در اینجا هم صحیحش همینه، یعنی به لحاظ حدیثی همون حرف بخاری درسته که سند نداره، یعنی سندش غریبه، حدیث غریبیست، و به لحاظ فقهی حرف مالک درسته. میشه این رو قبول کرد، نه به عنوان حدیث، به عنوان ثانوی، مثلا مطابق با قواعد، مطابق با فتوای اهل مدینه، هر دو موردش دو. یعنی هر دو کار، اما هر دو در حقیقت دقت کنید، این که ما میگیم هی مثلا مسائل علمی بررسی بشه، بخاری که 100 سال بعد از امام صادقه، مالک هم اواخر امام صادق، یعنی مالک نزدیک 20 سالی، کمتر از 20 سال وفاتش بعد از امام صادق، احتمالاً هر دو منشأش به اهل بیت برگرده. یعنی احتمال، چرا اون منشأ مالک واضحه؟ چون میگه علمای بلد ما این... یعنی علمای بلدشون حدیث اگه قبول داشتن که حدیث قبول میکرد، معلوم میشه که فتوا در بعضی از مواردش بوده، حالا نکتهش حدیث از زمان خراج به زمان نکته دیگه بود، و این حدیث هم از طریق اهل بیت قبول نشه. اصولا احادیث عایشه تا اونجایی که تو ذهنمه از راه اهل بیت قبول نمیشه اگه انفراد باشه، فلذا نه فقهیان میشه اینه قبولش کن، نه سندن و حدیثیان میشه قبولش کن. خوب دقت کنه، نه فقهیت، لکن این رو فتواش رو به خاطر اجماع در یک موردی چیز قبول کرده مالک، اگر به عنوان یک مورد، یعنی اون به خاطر اجماع، اما تمسک به اطلاق یا عموم الخراج به زمان نه، اصلا اصلش ثابت نیست که تمسک به عمومش بکنه. روشن شد شما؟ من عرض کردم همیشه که خوبه که مباحثی رو که ما با اهل سنت مطرح میکنیم علمی و پخته باشه. خود اونها هم به این پختگی صحبت نمیکنن، خیال نکنید به این پختگی که ما عرض کردیم تاریخش رو صحبت نمیکنن. این صحبت کاملا میتونه خیلی از امور رو روشن بکنه. خدا رحمت کنه، من برجدی هم، ولی آدم الان نوشتایی که ازش مونده میبینه به این توسعه نیست، اما انصافا هدف ایشان این بود که ما از راه علمی وارد بشیم. اون راه درست علمیه، مطالبی مثل تقریب سیاسی میاست اینا به جایی نمیرس. ببینید الان ما خیلی راحت روشن شد که این حدیث تاریخ چجوریه، اوضاع چجوریه، قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد نیست. بله، در میان علمای شیعه اولین بار در کتاب مرحوم شیخ طوسی آمده. البته مرحوم شیخ طوسی در دو جای از هم خلاف داره و هم در کتاب مبسوط داره. در خلاف اینطوره: ادشته را جاریتن حاملن فولدت فی ملک المشتری عبدن مملوکن ثم وجد بالامه عیبن فانهو یرد دلوم دون الولد. این ولد چون نماه، دقیقا دقت بکنه همین موردی که مورد روایت ایشون آورده، و ول شافعی فیه قولان احد هما مثل ما قلنا و ثانی انه له ان یرد هما معا لانه لا یجوز ان یفرق بین الام والولد فی ما دون سبع سنین. دقت کن، من این نکته ای رو کرارن عرض کردم، یک فتوا ممکنه بیاد نه به خاطر اون قاعده ای که گفته شد، به خاطر نکته دیگری. ایشون میگه ولد رد نکنه، ولد با مادر، لکن بله ان هما یردوهما معن، این یردوهما معن نه به خاطر اینکه الخراج به زمان قبول نداره، به خاطر یه دلیل دیگر هم که لا یفرق بین الام والولد ول اولا یس اصح و انده ها، چون شافعی انصافا هم در مستندش هم در همین رساله این رو آورده، دلیل و نا عموم قولی علیه صلی الله علیه الخراج به زمان. این مطلبی رو که مرحوم شیخ فرموده، این فوقش، البته ایشان دلیل ناعموم قولی الخراج به زمان رو اگر آقایان توجه می فرمودن، شیخ در اینجا اینو جدلی بحث کرده، چون اهل سنت قبول داشتن الخراج به زمان رو، چا شاهدش هم اینه که آن دیگه فکر میکنم واضح باشه، غالبا شیخ طوسی در کتاب خلاف میگه در اجماع الفرقه و اخبار هم غالبا اینطوره، بعضی وقتا میگه در این اجماع الفرقه، اخبار هم نمیگه چون جزء فقه تفریعی است که در روایت نیامده. شیخ ببین در اینجا نه اجماع الفرقه گفت نه اخبار هم، دلیل نه عموم قولی، کاملا لسان ایشان واضحه که از راه فقه جدلی وارد شده، چیزی که مقبول اونهاست، چیزی که مقبول اندل خصمه اصطلاحا جدلی است، نه راه برهانی. ولی اگر راه برهانی بود دلیل اجماع الفرقه و اخبار هم. از این عبارت معلوم میشه این مسئله نه اجماعی بوده نه خبر برش بود، فرعم هست با اینکه روشن شد. این در کتاب خلاف واضحه کاملا. بله، ایشون در بیع مسرات، مسرات با میم و صاد و را و الف، باب تفعیل یعنی اسم مفعول باب تفعیل، مسرات رو در شات میگن، شات مسرات. مسرات تسریه اصطلاحاً این بوده برای اینکه نشون بدن این حیوان یا گاو مثلا اقتصاد چه این چیز دارن که شطور یه چیز مهم، گوسفند یه چیز، گاو یه چیز. این به نظر مسرات الان تو ذهنم این لحظه نمیاد. مسرات عبارت از این بوده که برای اینکه نشون بدن این حیوان خیلی مثلا عالیه، چند روز شیرش نمیجوشون نمیگرفتن نمیدوشوده، لذا این شیر توی پستان جمع میشد گنده دیده میشد، خیال میکنه این حیوان مثلا پرشیریه. این اصطلاحا مسرات میگه، این میرفت میدوشید دیگه روز بعد مثلا نصف اونم نبود. اینجا بحث سر اینه که فصل فی ان الخراج به زمان، در اینجا در این عنوان اذا کان لرجل مال فیه عیبون و فعراد بیعه وجب علیه ان یبین للمشتری عیب، دقیقاً همون مورد نزول ورود رو و ولا یکتب ولا یکتمه و کتمان نکنه و او یتبرع الیه من العیوب. البته تبری آیا مسقط خیار هست محل کلامه، پیش اصحاب ما مسقط خیاره، گفت من نفروتم به هر عیبی هم داشت هم قبول کرد مسقط خیار عیبه. ولی اولو احوت و این لم یبینه و اشتراه انسانون و اشتراه انسانون فوجد بهی عیبن کان المشتری بالخیار انشاء ردیه و انشاء ردهو بالعیب و سرجع از سمن فان اختار فسخ البیع و رد المبیع نظره فان لم یکن حصل من جهت المبیع نماون رده و سرجع سمنه. سمن یعنی اون به اسم مسما، قیمت یعنی قیمت بازاری و بله و امکان قد حصل نماون و فائدتون فلا یخلو من ان یکون کسبا من جهتی او نتاجا و ثمره فان کان کسبا مثل ان یکتسب به عملی او تجارتی او یوهب له او یستاد شیئا او یحتتب، حتب یعنی هیزم بیاره، یحتشب یحتشه یعنی چیز بیاره به اصطلاح همین علفای هر زینا جمع بله چیز بسه علف جمع کردن بیا بود فعنهو یراد دل معیب ولا یراد دل کسب، اگر چیزی رو کرد بلا خلاف لقولیه الخراجو به زمان، ایشو اینجا آورده فالخراجو اسمون للغله و الفائده التي تحصل من جهت المبی الى انقال و قوله الخراجو به زمان معنا ان الخراج ان یکون المال یتلف من ملکی ولما کان المبی یتلف من ملک المشتری بله لان الزمان انتقل الیه بالقبض کان بله کان الخراج له، روشن شد؟ پس ایشان این الخراج به زمان رو در کتاب مبسوط در همین جایی که فر اهل سنت عرض کردم کرام من عرض کردم مرحوم شه کتاب مبسوط رو از یک کتاب سنی گرفته که شافعی هم هست، اون وقت ایشون فروع رو از ایشان گرفته حکم رو از شیعه گرفته، اما چون کتاب بزرگی دیگه شد از کتاب‌های 8 جلد کتاب بزرگی است، ظاهراً در بعضی از تفریعات دقت نظر کافی نشده یا از قلم ایشون در رفته، ظاهراً اینطور باشه نرسیده. بله به هر حال نرسیده، به هر حال این مشکل داره. نه کتاب خلاف، اگر مقصد نه الان که براتون عرض کنم دلیل عموم قولی واضحه که ایشون اجماع طائفه رو ادعا می‌کنه اخبارشون. بعد بعدش شیخ هم عادتا عرض کردم نداره خصوص روایت یه مقدار مطالب ایشان جا میفته، این هست عادتا. به نظرم علامه داره در بعضی از کتبش، در مختلف علامه داره و غیر مختلف، لکن اینا به خاطر تأثیری است که به شیخ. پس بنابراین حدیث الخراج به زمان، این که میگن بین شیعه هم تلقیه به قبول شده، انصافا این هم مشکل فراوان داره، نه مشکل کم، فوق العاده مشکل داره. پس نه حدیث ثابته نه اون فروعی که گفته شده به خاطر حدیث. البته این معناش این نیست که بعضی از فروع به خاطر مثلا اونجایی که مال رو گرفته و بعد تلف شده، شاید رو این تفکر بوده اگه کسی ضامن عین شد دیگه معنا داره که جداگانه ضامن منافع بشه. شبیه بحث دارن که اگه کسی مرتکب عده‌ای از حدود شد که بعضیش قتل بعضیش کمتره، میگه همون قتل واقع بشه کافیه دیگه، بقیه درش مندمج میشن. مثل این یک کسی یک مرغی رو بخره تو شکمش مثلا فرض کنید یه دونه یال خریدن نه اتلاف در شکمش تخم مرغی باشن بیرون نه، اگه این حیوان تلف کرد دیگه دو تا زمان نمیبینن، یکی مرغ یکی تخم مرغ. حالا تخم مرغ توی شکم مرغ باشه بیرون نه مثلا اومده باشه بیرون، دو تا نمیبینن. اگر مرغ رو با تخم مرغش تلف کرد اینا در اونجا مثلا یکی میبینن این ها روایت خواستم. اما اگر مرغ رو با تخم مرغی که بیرون تلف کرد اینا عرفاً دوتا میبینن، مال مردم باشه اینا عرفاً دوتا میبینن. اونجا بحث سر این بود شخصی که یک حیوانی رو گرفت تا یک جا بره و بعد تجاوز کرد، الان همچنان که قاصب عینه قاصب منافعش هم هست، اینطور نیست که قاصب فقط عین باشه، قاصب منافع هم هست. لذا اگر رد کرد باید پول منافع بده، اگر تلف کرد هم عین رو باید بده هم منافع بده، نه از قبیل اجتماع حدوده نه از قبیل این تخم مرغی که بسا در شکم مادر هم در شکم مرغ هست. این راجع به روایت الخراج به زمان. و نکته اساسی تر باز همینه که اهل سنت هم دارن که آیا روایت شامل مطلق قبضه یا اون جاییست که شارع حکم به زمان کرده، چون ممکن است که اینا کلمه زمان رو به معنای قبض گرفته باشن. اگر به معنای مطلق قبض باشه به درد بحثی که مرحوم آینانی فرمودن میخوره، چون در معاتات قبض هست. اگر گفتیم نه زمان یعنی عقد، خب در معاتات که عقد نیست اصلا جای تمسک به این نیست. روشن شد این؟ خوب دقت. و این را عرض کردیم کرارند کلمه زمان در لغت عرب در روایات به معنی قبض آمده. اصلا این روایت معروف را هم ان ربح مالم یقبض هم داریم، ان ربح مالم یزمن هم داریم، ان بیع مالم یقبض بیع مالم یزمن. این مبنیست برای این که اگه بخواییم بین روایت در با ما آتا تمسک بکنیم بگیم مراد از زمان مطلق قبضه، و انصافا اراده بین معنا خیلی خودش هم مشکله. بعدم راجع به حدیث و معنای حدیث، چون مرحوم استاد در مقبوض به عقد فاسد متعرض شدن، من از عبارت ایشون حال که در اینجا آمدیم بحث تاریخیش و سندیش گفتیم، بحث دلالیش هم اجمالا نعم کنیم تا فردا انشالله، اینه گفتیم روز یک شنبه انشالله از مباحث مرحوم ناینی و تعلیقاتی که ایشان داره متعرض بشه. مرحوم آقای خویی فرمودن که محتمل وجوهی است منها و هو الازهر و ان لم اجد من ذکره، نیدم کسی متعرض این معنا شده باشه، ان یراد بالخراج خصوص ما یقابل المقاسمه، نه خراج مطلق منافعه، ول معنا ان خراج الاراض الخراجیه یکونو به سبب زمان. زمانم در اینجا این تقبل نه من قبض، تقبل ها من السلطان العادل اول جائر. عرض کردیم اراضی خراجیه مثل عراق این دیگه کاملا رسم شده بود دیگه، زمان بنی عباس که خیلی زیاد قبلش هم بودم دیگه، زمان بنی عباس که قول امروزی حکومت فئودالی بود، فئودال ها بودن، مثلا یک کسی میامد از خلیفه یک زمین بزرگ 10,000 هکتار رو میگرفت که مثلا در سال من با مثال 10,000 درهم بده، 10,000 دینار بده، بیشتر این صورتی 10,000 دینار اینا نبود. بعد میامد این رو به افراد دیگه میداد میگفت تو اینو بگیر، از اون 12,000 میگرفت، دو تا چه خودش برداشت 10,000 تاش هم داد به دستگاه. این وضع در اراضی خراجی زیاد بود، لکن در اینجا قبض نمیخواست، قرارداد کافی بود. لذا آقای خویی هم اینجا زمان رو معنای تقبل هم نه سلطان العادل اول جایه، تقبل از سلطان کافی بود، احتیاج به قبض نداره. یعنی زمان قراردادیه، یعنی زمان یه نوع به حساب معامله کرده، مثل زمان معاوضی به عهده گرفته. آقای خویی میفرمان که ممکن است این باشه الخراج به زمان. بعدم فرمودن و ان لم اجد من ذکر، من فکر میکنم خدا رحمتش میکنه ایشون مراجعه به مصادر اهل سنت نفرمودن و به تاریخ این مسئله در شیعه. اصلا این شبهه‌ای که مراد اراضی خراجی باشه کاملا منتفیه، نه این که احتمالا یقینا اصلا اراضی خراجی زمان پیغمبر ظاهرا اشتباهی رخ داده، من نده پیغمبر الخراجی بزن، اراضی خراجی در زمان پیغمبر نبود، اراضی خراجی بعد از فتح عراق که در زمان دومی پیدا شد، به هیچ ربطی هم به زمان پیغمبر. بله این بود که خیبر رو پیغمبر اکرم در اختیار یهود گذاشت کار بکنن روی نصف، نصف مال مسلمان ها نصف مال یهودی ها، لیکن خیبر جز اراضی خراجی نبود، اشتباه شده شد. خیبر اصلا جز به ملک دنیا اسلام بود، فقط اجاره دادن اونا روش کار بکنن. نوشتن چون مسلمان ها زراعت هنوز بلد نبودن تا دست یهودی ها، ما وارد تریم، ما در اینجا کار کردیم میتونیم خوب محصول بدیم. عرض کردم در این بحثه همینجا بود مکاسب یادم میاد، یه تخمینی که ما زدیم چیزی نزدیک 40,000 تن محصول خیبر بوده که 20,000 تنش مال مسلمان ها باشه، 20,000 تنش مال یهود باشه. شواهدش عرض کردم کتب اهل سنت خوندیم مجموعاً. وقت این 40,000 20,000 تنی هم که مال مسلمان ها بوده تقریبا اینجور تقسیم کردن پیغمبر، 2,000 تنش مربوط به خودشون و زنها و تقسیم به زنها و 18,000 تنش هم به 18 دسته گروه، هر گروهی تقریبا 101 نفر، یکی سردسته 100 نفر هم زیر مجموعه، که یکی از این گروه ها امیرالمومنین سردستن ایشون که 18,000 تن اون میشده. توضیحاتی که در همینجا عرض کردیم و دیگه تکرار نمی کنیم. ولی ازا عمر در سال 20 که یهود رو بیرون کرد، در سال 17 هم نصارا رو از نجران بیرون کرد، گفت شما خلاف اون قراردادتون با پیغمبر عمل کردیم. و تعجب آورم هست تو اون قراردادی که پیغمبر با نصارای نجران بستن بعد از مباهله برام شد بمانند در نجران، در متنش در کتاب اموال ابو عبید آمده، در اونجایی که از شؤون قرارداد اینه که مسیحی ها ربا نخورن، رباخاری نکنن. و خب عمر هم اشکالش همین بود که شما تخلف کردن مشروع رباخاری چه نزارم بانک را انداخته نزارم با این رباخاری اون زمان بانک هایی که الان متعارف زارم در فاصله 10 سال، چون مباهله سال 10 دیگه، در 17 سال، در فاصله 7 سال باز اینا برگشتن به رباخاری. عمر گفت چون خلاف شرط کردین، خلاف قرارداد، اینا رو از نجران بیرون کرد، اینا به عراق آمدن، به نظرم یا حاشیه فرات یا حاشیه دجله، روستایی به نام نجرانیه ساختن بیاد اونجا و ساکن شد. در سال 20 هم با عنوان این که ما دیگه نیازی به یهود نداریم، در عالم اسلام کارگر و کشاورز زیاد داریم، دیگه نیازی نیست که شما اینجا باشین، در سال 20 هم یهود رو از خیبر بیرون کرد. عرض کردم من نیدم حالا بعد تو در میانه اهل سنت یه شبهه بر ما هست، چون میدونی یهود قبل از اسلام حدود مثلا 400 سال قبل از اسلام از بیت المقدس بیرونشون کردن دیگه، همون امپراتور روم اینا رو بیرون کرد که اصطلاحا هم بهشون میگن نفی دوم یا سبی دوم، اینا رو از بیت المقدس، اینا دنبال برگشت به بیت المقدس بودن که از اون تاریخ که اونا رو بیرون کرد تا همین 70 سال قبل 1948 میلادی که برگشتن این اسرائیل تشکیل دادن قبلهم الله اسعد الله وجوههم، اینا تا حالا آواره بودن. لذا در زمان اسلام هم اینا آواره بودن، یه شاخه اینها به طرف مدینه آمدن، ولی غالبا آوردن اروپا و اون شهرهای اون طرف رفتن. این شاخه‌ای که بودن توی مدینه، عمر ظاهرا با اینها رفیق بود، شواهد فراوانی هست. من احتمال دادم به عنوان که اینا رو بیرون کردیم، اینا رو می‌خواستن به بیت المقدس بفرستن. باز ظاهرا فلسطینی‌ها، چون فلسطین نژاد اونها مخالف بنی اسرائیل بودن، ظاهرا اونا راه ندن، فلسطینی ها اجازه ندن یهود برگردن. علی حال ما بین مدینه تا همین شام به اصطلاح اون زمان شام، اینجا اصطلاح هم وادی القرا میگن، الان اگه تشریف ببرین خیلی صحراست، منم رفتم با ماشین، صحرای بزرگ وادی القرا، اینا همه قریه قریه بود، یه عده‌شون اینجا اومدن یه عده‌ش رفتن تا اریها. اریها الان هم هست حدود 45 50 کیلومتر با بیت المقدس، ظاهرا یهودی ها هرچی می‌خواستن خودشون بیت المقدس برسونن، ظاهرا نزدیک این راهی که رسیدن اریها بودن. اینا در زمان همین دومی در سال 20 شد که اینا رو تا اونجا فرستاد تا اریها و باز به بیت المقدس نرسیدن. وقتی که اینا رو فرستاد زمین‌ها رو تقسیم کرد، عرض خراجی تقسیم نمیشه، من تمام مقدمات رو گفتم، خیبر عرض خراجی نیست، منافعش به دنیای اسلام میرسید اما عرض خراجی نبود. این تصور که مراد عرض خراج، بعدش هم اصلا قصه داره عبد و عیب و اصلا چه ربطی به عرض خراجی، ظاهرا از استاد رحمه الله مطلب رو ملاحظه نفرمودن، احتمال داره.
از پیغمبر ثابت نشده که ما بخواهم بگیم
خواهد ثابتان شد بحث میکنه. نه ایشون میگه مراد اینه، اگر مال پیغمبر با چون از ائمه که نیومده، اگر درست باشه که از پیغمبر که اراضی خراجی نبوده
الان ثابت نشد، پس میتونیم منظورشون بعدا چند
مثلا چون از پیغمبر ثابت شد پس مال امام صادق که زمان خراب
که بگه بعد مال عایشه هم ثابت نشد از پیغمبر باشه.
خیلی خب، مال امام صادق که مسلم نیست، کسی نقل نکرده که از کسی از ائمه ما که در زمان ایشان اراضی خراجی بوده کسی نقل نکرده. از پیغمبر ثابت نشد پس از امام صادق، این که معنا داره که، امکان نداره چنین چیز. علی حال البته این که ایشون هم فرمودن ولم اجد من ذکره، این احتمال داره، راست هم هست چون واقعا جای این احتمال نیست. و البته خود این مطلبی حدیثی حالا علی تقدیر ثبوت از قرن اول اواخر قرن اول حدیثی جاری بشه و هیچ کس این احتمال نده، خود این معنا می کمی نحوه تفکر خودش قابل تعمل.
خودشون با خیبر چه کردن؟
خیبری نبود دیگه زمانشون،
بالاخره
اون زمین ها بوده که داریس مسلمان ها کار نکنن،
یعنی همون حکم، خب همون چه حکم خراجیه دیگه،
خراجش نکردن که، تقسیمش کردن اصلا زمان مسلمانشو
تقسیمیت دادن به
همه. بله خب مثل عثمان هم همینطور، مثل که الان هست الان تو خیصو الان شما برین خیبر در نزدیک 250 کیلومتر با کمتر با مدینه فاصله داره، الان چیکارش کنیم؟ ملک عمومی است، مردم میفروشن میخرن.
تغییر حضرت هم بوش
بود،
یعنی حضرت اینو قبول
کرد، ظاهرشه اصلا کسی تلقی عرض خراجی ازش نکرده، هیچ سنی هم ننوشته. الان در مقدار اراضی خراجی اختلاف هست، عراق مسلمه، عده خوزستان، عده شام، عده بلشهر دیگه نه، هیچ کس احتمال نداره خیبر اراضی خراجی باشه، اصلا همچی احتمال نداره کسی. عرض کردم پیغمبر اینا رو برای اثر فتح گفت این جزء دنیای اسلامه، لیکن شما اینجا کار بکنید، این عرض خراجی نبود که. عمرم در حدود مثلا 15 سال 14 16 سال بعد اینا رو بیرون کرد، 15 سال یا 14 سال بعد اینا رو بیرون کرد، اینا رو ریخ از اونجا بیرون، یا حالا 13 سال 20 نوشته شده. بعدم که عرض کردم اینجا خوندیم اصلا تقسیم کرد، تو داره که حفصه مثلا یا عایشه گفت من زمین میخوام، زمین قسمت از خیبر به دخترش داد، البته اونها اختلاف دارن، تو بعضیاش داره که به هر دو زمین داد، تو بعضی به هر دو محصول داد، تو بعضی هم داره تفصیل بین این دوتا. علی حالا گفت این زمین مسلمان رو تقسیم کرد بین مسلمان، اصلا میرم عرض خراجی حساب نکرد، عرض خراجی زمان دومی شد خصوص ایران،
مفتوحه هموطن ها، عرض خراجی
مفتوحه
هموطن باید باشه،
باید مفتوحه هموطن باشه،
اون که مفتوحه هموطن نبود که
چرا با جنگ گرفتن خیبر؟ امیر المؤمنین یه فاتح خیبر با جنگ گرفت،
خب میگن آخو باید تسلیم بشن و جنگی
به هر حال اون مفتوحه هموطن هم عرض کردیم مجموعه نظر نشون میده که یه نوع اجتهاد بوده، سنتی از پیغمبر نه،
پیغمبر فرمودن که مال مسلمینه، احتمال خراج هم اینه،
خراجش مال اون منافعش دو تا، نه بعد یعنی جز جامعه اسلامی مثل بقیه جا، مثل مدینه، مثل مدینه، نه مال مسلمین معنا این که این اصلا خرید و فروش نشه،
خب اینو از کجا باید بفهمیم؟
عملا شد دیگه، خب
عملا زمان حضرت رسول نشد
که، اون باشه از 20 سال شد هیچ کس اعتراض نکرد، چرا این کارو کرد؟ یک اعتراضی به عمر شد که چرا اینا رو پیغمبر گذاشت و بیرون کرد، این بحث شد. اما اینکه این زمین رو نمیشه کسی مالک بشه مثل ارض عراق، هیچ کس قائل نشد. اصلا در وقت ارض عراق هم گرفتن اصلا نگفت عمر که چون پیغمبر در خیبر این کار کرد. بله داره در اهل سنت که عمر گفت من راجع به عراق این کار کردم، اما اگر زمین دیگری فتح کردم لفعلت ما فعل رسول الله فی خیبر، این داره که ازش خراج نفهمیدم، یعنی میذارم برای عامه مسلمان. و منها ان یراد بالخراج مطلق المنافع و حین اذن ان یراد بالزمان مطلق زمان، اختیاری یا غیر اختیاری. ایشون میگه این مبنا مبنا ابو حنیفه، زارم مبنا ابو حنیفه بر این بوده که زمان مطلق قبضه. و منها ان یراد به خصوص زمان الاختیاری از ثابت بالالتزام اذا کان ممضا شرعا و قد اختاره العلامه فیکون المعنا من تقبل این به عقد صحیح یملک منافع ها به تبع، که مرحوم ناینی هم همینه داره، و یکون اجنبی اما نحنفی در مقبوض به عقد فاسد. و منها ان یراد به زمان خصوص الاختیار لکن اهم من کونی ممزا املا، و این هم نوشتن درست نیست. این خلاصه احتمالاتی بودم که مرحوم استاد داده بودن. فردا انشالله تعالی عبارت ناینی رو میخونیم و کاری که مرحوم ناینی فرمودن و نتیجه نهایی انشالله تعالی و کیفیت تطبیقش بر معاطا.